الرحيم. اللهم صل على محمد وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله المنتظر، أرواحنا فداه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فعلا میریم سراغ مسئله 54 از مسائل باقی مانده استطاعت در حج مطابق بیان تحریر الوسیله. در این مسئله چند فرعه، عنوان مسئله رو عبارت امام رو بخونم، بعد وارد شرح فرع اول میشه. لو استقر علیه الحج، حج برش مستقر شد، به ان استکملت از شرایط چارگانه استطاعت حاصل شد و اهمال کرد، تصویف کرد، حتی زالت، تا زمانی که زائل شد، استطاعت از دست رفت. البته زالت در اینجا بیشتر ناظر به استطاعت مالیه، چون بعدن میگیم بلندش راه بیفته ولو متسکعن، بنابراین استطاعت مالی رو عمدتاً از دست داد. زالت جمعیش زائل شد او زال بعضها، این بعضها همون اشاره استطاعت مالیه. وجب الاتیان بهی به ای وجه یمکن، باید بره وام بگیره، پیاده بره اگر میتونه، در وسط راه کار بکنه، درآمد پیدا کنه، بره تحصیل استطاعت بکنه، بالاخره باید بره. به ای وجه یمکن، این فرع اول استقرار که حج پیدا کرد، باید به هر وسیله ممکن برن به جا بیارن. از اینجا وارد فرع دوم میشیم، به این ماته، اگر از دنیا رفت بعد یجب علیه ان یقضا عنه، قضایش ازش واجبه. از چی؟ از اموال خودش، ان کانت له ترکه، اگر ترکه دارد، از اون ترکه‌ای که دارد باید اینو انجام بدهد. فرع سوم و یسه و تبرع آن، می شود پسری، برادری، دوستی، آشنایی تبرع آن به جا بیاورد و ذمه او را پاک کند. و اما فرع چهارم که آخرین فرعه، این از استقرار حج یعنی چی؟ استطاعت تا چه زمانی باید باشی؟ تا میقات؟ تا پایان اعمال؟ تا برگشتن؟ محل بحث واقع شده این که میگیم استقرار پیدا میکند به وسیله استطاعت، استطاعت تا چه زمانی باید باشد تا حج استقرار پیدا بکنه؟ امام می‌فرمایند و یتحقق الاستقرار علی الاقوى، به بقائها الی زمان یمکن فیه العود الی وطنه، یعنی تا برگشتن باید پول داشته باش، تنش سالم باش، جاده امن امان باش، رفتن و اعمال انجام دادن و برگشتن و به خانه رسیدن در تمام طول این مدت باید استطاعت مالی، جسمی، طریقی داشته باش. به بقائها ضمیرش به استاد برمیگرده، الا زمان یمکن فیه العود الى وطنه به نسبت الى الاستطاعه المالیه والبدنیه والسربیه. خب و اما به نسبت الى مثل العقل، نسبت به عقل چی؟ تو برگشتنم باید؟ نه، ممکن است این جنون ادواری داره، اعمال که تمام شد می رود در اون حالت دیگر و همراهانش میارنش. این که میگیم عقل لازمه، این الاعمال لازمه، اما تا رسیدن به وطن لزومی نداره، جنون ادواری دارد و بعد از پایان اعمال خسته شد و از حال عادی بیرون رفت و قبلنم گفته بود اگر حال من به هم خورد این پول، این مرکب منو برگردونی. فیکفی بقاؤه الى آخر الاعمال، تا آخر اعمال طواف نساء که انجام داد تا اونجا عاقل بود، بعدش مشکل پیدا کرد، مانعی نداری. پس استطاعت مالی و جسمی و طریقی باید در تمام طول مدت باشه، اما شرایطی مثل عقل باید تنها در زمان عمل بوده باشد تا عملش صحیح باشه. زیل مسئله رو من نمیگم، اجمالش میگم، این است که استقرار گاهی برای حج تمتع، گاهی برای حج افراد، گاهی برای عمره مفرده است. عمره مفرده واجب، یعنی این شخص استطاعت داشت حج تمتع ابدا به جان آورد، استقر علیه. گاهی نه، این شخص فقط حج افراد رو به جا آورد، عمره مفرده بعد از اون رو نتونست به جا بیاره. استقرار برای یکیش، پس گاهی استقرار برای حج عمره هر دو با همه، گاهی حج به تنهاییه، گاهی عمره به تنهاییه، تفاوتی نمی کنی. وقتی مستقر شد باید به هر قیمتیه به جا بیاره، مستقر که شد باید به هر قیمتیه به جا بیاره، خواه حج عمره هر دو باشه یا فقط حج باشه یا فقط عمره واجب باشه. از استقرر و احملا کوتاهی و اهمال و مسامحه کرد، بعدن به هر قیمتی باید به جا بیاره. حالا برسیم قاعده حرج، آیا معنی این سخن اینه به هر قیمتی به جا بیاره، یعنی حتی با عسر حرج، یا نه وام میگیره حرج نداره، پیاده میتونه بره حرج نداره، وسط را کار میکنه کاسبه حرج نداره. مسئله حرج بعضی ها عنوان کردن بذارید کنار، بدون استطاعت میره نه با حرج. خب بله عمره مفرد به تنهایی، حجش آمد به جا آورد، حج افراد بود، بعدش باید عمره مفرده به جا بیار نه آورد، واجبه دیگه، در حج افراد باید عمره مفردش هم بعد به جا بیار نه آورد. خب بریم سراغ فرع اول. فرع اول این است کسی که اهمال کرد و استطاعت از دست رفت به هر قیمتی باید برهد. این مسئله رو غالبا عنوان نکردن، رفتن سراغ قضای میت. اگر به جان نیاورد و مرد قضا کنن، عامه خاصه فقهای هر دو قضای عن المیت رو بیشتر مطرح کردن، اما یجب علیه متسکعن رو خیلی یا عنوان نکرد. حتی محقق در متن جواهر شرایع، در متن شرایع میگه و این احمله حتی مات، اگر اهمال کرد و حجو به جا نیاورد با اینکه مستطیع بود، حتی مات یجب القضاء عنه. رفتن سراغ فرع دوم. فرع اول و یاد العجب خیلی ها ذکر نکردن. مرحوم صاحب جواهر مطرح کرده فرع اولو که خودش متسکن به جا بیاره، فرع دوم و هم بعد گفته ازامات قضا باید بکنه. و جالب این است که ادعای اجماع محصل و منقول میکنه، در حالی که خیلی ها متعرض این مسئله نشدن، لا من العامه و لا من الخاصه، بعد الممات همه بحث کردن، حیاتو کم بحث کردن. عبارت جواهر بخونم، ایشون در جلد 17 صفحه 313 می فرماید از استقر علیه الحج فی ذمته، حج در ذمهش مستقر شد، ثم لم یفعله از استقر الحج فی ذمته ثم لم یفعله فعله متى تمکن منه، هر وقتی به تو ده به جا میاره علل فور فوراً، ولو متسکعن بلا خلاف اجده فی ولا اشکال، نه خلافی در این مسئله است نه اشکالی، بلل اجماع علیه به قسمی، اجماع محصل و اجماع منقول، هر دو اجماع بر این مسئله هست. و النصوص دالتون علیه، نصوص هم داله. حالا هم اجماعش فی تأمل است که متعرض نشدن، هم نصوص میرسیم، در نصوص هم دستمون خیلی در این مسئله جایی بند نیست، از اینجا از اونجا باید نصوص رو درست کنیم. بله ما احتمال میدیم چون مسئله رو واضح دانستن متعرض نشدن، ولی که ایشون میگه اجماع، خب متعرض نشدن، نصوص بیان ببینین چه نصوصیه، پیدا کنیم این نصوصو. بله اجماع بر فرع دومه، همه متعرض شدن، ها اجماع اونه، ولی که صاحب جواهر اجماع رو فر اول التام کنه، بعد میگه ازاماته. درسته، ولی جدا دقت کنید، جواهر رو جدا مطرح میکنه. فر اول میگه جداگانه اجماع علیه به قسمه و نصوص، بعد یه نصی هم نقل میکنه روایتی، یه دونه روایت که اونم دلالت نداره میخونیم بعدن. بعد میگه انماته. خب ما میگیم شاید مسلم بوده که آیون نرفتن خیلی سرا. این معنی متسکن رو معنی بکنم، سابقا هم معنی کردیم. تسکع به معنی المشیو مع مشقه، را رفتن با زحمت رو میگن تسکع، متسکعن. یه معنی دومی هم تسکع داره، التحیر. فلان کس متحیره، متسکع، متحیر. در ما نحن فی معنی اول مراده، المشی و مع المشقه، یعنی به زحمت هم که هست اما حرج نیست، حرج بعد بست میاد، با زحمت هم هست بالاخره بره وام بگیره، بره کار بکنه، بره بره خادم یکی از کاروان ها بشه، برود باید بره. و جالب این است این واژه، این لغت در روایات ما نیست، این در عبارات علماست. حالا هر چی میخواد معنیش بکنید به مشکلی برخورد نمی کنه. ما در گروه الفاظی هستیم که در متون روایات آمده، الفاظی که در متون روایات نیامده و در کلمات فقها هست بحثش می کنیم، اما مشکلی رو نه حل می کند نه ایجاد می کنه. ما تابع متون آیات و روایاتیم. گاهی هم معقد اجماع واقع می شه، اینها خب به ما انه معقد اجماع معنی می کنیم. به هر حال می رسیم دیگه، حالا بحثش می کنیم. فرقش با حرج این است، حرج مشقت شدیده، تسکو مشقت فی الجمله است. خیلی مسافرت ها مشقت داره، مثلا پیاده از اینجا کسی بخواد در مسجد جمع کران مشقت داره، اما قصر و حرج نیست. وام گرفتن برای سفر حج یا زیارت بالاخره مشقت داره، آدم رو بزنه وام بگیره، اما قصر و حرج همیشه نیست. زحمتی که قابل تحمله، اصل حرج رو دیدی چی تو معنی میکنن، میگن مشقتون لا یتحمل عادتن. اصل حرج رو وقتی میخوان تفسیر کنن میگن مشقتون لا یتحمل عادتن. نه، ما مشقتی که یتحمل رو فعلا در این بحث میکنیم. این کلام جواهر. صاحب قدوه رضوان الله تعالی علیه هم این مسئله رو متعرض شده و وافقه جمیع المحشین فیما رأینا، همه محشین این 15 تا حاشیه هم که اخیرا چاپ شده هیچ کدام در این مسئله مخالفت نکردن. بعدا هم که امام قدس سره در تحریر الوسیله آورده است. خب شیخ طوسی متعرض نشده، مبسوط شیخ طوسی خلاف متعرض شده، انماته موت متعرض شدن. میخونیم شیخ طوسی، علمای عامه همه متعرض موت شدن، اما در حال حیات با زحمت باید بره به جا بیاره، خیلی ها متعرض نشدن. علا کل حال بریم سراغ ادله، ادله مسئله. دلیل اول همون اجماعه، میگم اجماعی که صاحب جواهر نقل شده و مخالفی هم در این مسئله ندیده ایم و اون اشکالی که همیشه بر اجماعات میکنیم اینجا هم اشکال میکنیم که اجماع مدرکیون، شاید مدارک دیگری که در مسئله است نظر مجمع این را به خود جلب کرده. اجماع اونجای کاشف از رأی معصوم است که مسئله هیچ مدرک دیگری جز اجماع نداشته باشه. اجماع کشفی را حجت میدونیم، کاشف از رأی معصوم، اونم مشروط به این است که مدرکی در مسئله نداشته باشه. از فعلازاده که این اجماعی اشکال دیگه هم داره، بانین از متعرض نشدن که شما ادعای اجماع میکنی، خیلی ها متعرض نشدن. پس علاوه بر مدرکی ها سکوت کردن، ها سکوت که اجماع نمیشه. علاوه بر این که مشکل مدرکی بودن داره، مشکل عدم تعرض هم داره. سکوت که دلیل بر رضایت بر این نمیشه به هر حال، ولی اجماع رو باید احترام گذاشت. ولی ما میگیم اجماع حجت نیست در این گونه مسائل، در این گونه مسائل، اما مخالفتش هم کار آسانی نیست. و اما دلیل دوم، این است بگیم اولویت نسبت به ممات. وقتی میگن بعد از موت باید به جا آورد، خب اگر خودش زنده است به طریق اولا باید به جا بیاره. و شاید این ادعای اجماع هم برای همینه، عدم تعرض هم برای همینه. دیدن میت اگر برش به جا بیان، خب خودش بیتون باید به نماز قضای میت ما به جا میاریم. بعد از مردن اگر خودش زنده بود بتونه باید به جا بیاره به طریق اولا. اولویت نسبت به ممات سبب می شود که در حال حیات مسئله رو به طوری مسلم بگیریم که احتیاج به ذکرم نداشته باشه. این قلت اشکالی، دقت کنید، این قلت باریکیه. این قلت میگن از مالش باید بعد از مردن، از مالش باید به جا بیارن. خب این که میگن از مالش به جا بیارن، معلوم میشه تا آخر عمر هم دارای اموال بوده. ما جایی میگیم که زالت استطاعتو، تکرار میکنم، وقتی میگن این مات از اموالش باید به جا بیارن، آیا مفهومش این نیست که مال تا آخر عمر داشته؟ خب اگر داشته خارج از بحث ما میشه. ما میگیم زادت استطاعتو، زادت استطاعتو، اموالش از دست رفت. خب این خارج از بحث ماست. ما جایی میگیم که از دنیا که بعد از استطاعت اموالش از بین رفت. قلنا، قلنا جواب میدیم. آقا اجازه بدید، حوصله کنید، حوصله کنید. قلنا کشتن دیگرشه. پس مسئله مال اونجاست که حتما آقای حاجی اهمالکار رو بکشن، فقط صورت مسئله مال اونجاست. قلنا گاهی منزلی داره که در حال حیات نباید بفروشه، اما بعد الممات میفروشن دیگه. در حال حیات منزل رو نمیتونه بفروشه چون ساکنشه، و بنابراین زالت استطاعت. اما وقتی مرد از پول همون منزل قبل از آنی که چیزی به ورثه بدن حج برش باید به جا بیارن. پس این با زالت استطاعته سازگاره، می سازه. به علاوه نه، استطاعت مالی عمده مسئله است، عمده است. به علاوه مثال دیگر، خودش اگر میخواست حج به جا بیاره با 4 میلیون پول بده، راهی نداره، فیش حج رو 4 میلیون میدن. اما بعد از او افرادی هستن که با 1 میلیونم حج میقاتی برش به جا میارن، مالش برای حج نائب کافیه اما برای حج خودش کافی نیست. پس زالت استطاعتو صدق میکنه با اینکه مالش برای حج نیابی کفایت میکند. خودش به 4 میلیون باید بره، حج نیابیشو بعد از مردن به 1 میلیون هم انجام میدن. پس زالت استطاعتو صدق میکنه. به عقیده ما بهترین دلیل نه، نمیتونه، نمیتونه، زنده سالمه. میقاتی مال آدم مریضه، آدم سالمه نداره، نمیتونه. مریض میتواند، ناتوان میتونه حج نیابی بگی در حال عیاد. آدم بی پول نمیتونه حج نیابی واجب بگیره، مستحب میتونه. و اما من عقیدم این است، بهترین دلیل ما در این مسئله همینه که کمترم متعرض شدند و استدلال به این دلیل. و اما دلیل سوم برای این مسئله این است، بریم سراغ استصحاب. چرا استصحاب رو در این مسئله نادیده گرفتم؟ بگیم اون وقتی که مستطیع بودی باید بروی حج، اموال تلف شد، استصحاب وجوب حج میکنی، وام بگیر برو. استصحاب میکنیم بقای وجوب حج را بعد از زوال استطاعت. میگیم متسکن که میتوانی، یجب علیک به حکم استصحاب. چرا هیچ کس اسم استصحاب اینجا نمیاره؟ و اما جواب این استصحاب مشروط به 2 شرطه. اگر اونا رو قبول بکنید استصحاب خوبه، اگر هر دو یا یکی را زیر سوال ببرید استصحاب نه. شرط اول این است، استصحاب در شبهات و حکمیه حجت بدونید. اینجا شبه حکمیه است، شک در حکم الهی داریم نه در موضوع خارجی. موضوع خارجی که معلومه، دیروز مستطیع بود، امروز اموالش دزد بود، نیست، شکی نداریم. دیروز مستطیع بود و امروز نیست. در حکم الهی که آیا وجوب باقی مونده یا باقی نمونده شک داریم. اینو میگن شک، استصحاب در شبهات حکمیه. اونایی که حجت میدونن در شبهات حکمیه مشکل ندارن. ما که حجت نمیدونیم، مرحوم آیت الله خویی که حجت نمیدانست و جمعی دیگر اکثر حجت میدونن ولی ما نمیدونیم، و دلیلش هم در انوار الاصول مفصل نوشتیم. اونهایی که حجت نمیدانن این یه مرحله لنگه. و اما دومین اشکال این است، آیا زوال استطاعت از قبیل تبدل موضوع است یا تبدل حالات؟ در استصحاب میگن یه وقت تبدل موضوعه، یه وقت تبدل حالاته. این موضوع وضع بشه استصحاب جاری نمیشه. مثلا کلب افتاد در دریاچه نمک، این کلب تبدیل به نمک شد. ما بیام استصحاب بکنیم بگیم این، یعنی این کدام، این نمک کان نجسن یا این کلب؟ این که کلب نیست، این نمک هم که کان نجسن نداره. این موضوع عوض شده. موضوع میگن این همانی باید درست باشه، این همانی، این همون باشه. اینجا تبدل موضوع حساب جاری نمیشه. اما این تبدل حالات باشه، مثال معروفش یادتونه چیه؟ در اصول آب متغیر زال عن خود تغیر به نفسه، آب بوی میته گرفته بود، کمی رنگ خون، چهار تا باد بهش خورد، زوال لون و ریح شد. بحث است که اذا زال بو و لون و طعم من قبل نفس، آیا پاک میشه یا نمیشه؟ اونایی که استصحاب نجاست میکنن میگن سابقا نجس بود، الانم این آب زال عنه تغییر که عوض نشده، آب آبه، موضوع آب بوده، تغییر از حالاته. مثل این از کسی حاضر بود مسافر شد، مسافر بود حاضر شد، موضوع انسانه، حاضر و مسافر بودن از حالاته. حالا بحث در این آیا استطاعت که زائل شد از قبیل تبدل موضوع یا از قبیل تغییر حالات. اگر کسی بگه موضوع عوض شده، مخاطب ایها المستطیع بود، این مستطیع نیست، بنابراین استصحاب چی میکنید؟ وجوب حج مال مستطیع بود، این که مستطیع نیست، زالت استطاعتو. اما اگر گفتیم مخاطب لله علی الناس، ناس مخاطبن، من استطاع الهی سبیلا، اون شرطه، مخاطب ناسن، بنابراین استطاعت از حالات. این بحثی که از کردم در باب تبدل موضوع و تغییر حالات به ذهن مبارکتون بسوارید. در تمام فقه نیاز در استصحاب ها به این داریم که بینیم از کدام بابه. اگر شک هم بکنیم استصحاب جاری نمیشه، چون استصحاب خیلی خوب، اونم در آب متغیر نجس، الماء اذا تغیر لونه و طعمه و ریحه نجس، اونجا میگید قید داخل موضوعه. چرا اونجا را از حالت میدونید؟ ببینید باز یه مطلب دیگر اصولی در اینجا بگم. در اصول بحثه که آیا موضوع از لسان ادله میگیریم یا از عرف. موضوع استصحاب رو از کجا میگیریم؟ بعضی ها میگه از لسان ادله میگیریم، اگر بگه المستطیع موضوع المستطیع، اگر بگه الناس موضوع الناس. ولی معروف این است که موضوع از عرف میگیریم. عرف میگه این همانه حالتش عوض شده یا این همان نیست. آیا موضوع رو که میخوایم تبدل بگیم یا بقاء موضوع بگیم در استصحاب، این موضوع از لسان ادله گرفته میشه روایات آیات یا از عرف گرفته میشه؟ بسیاری از محققین معتقدند که از عرف گرفته میشه، عرف باید بگی این همانه حالاتش عوض شده، یا بگی این میل اون کلب سابق نیست، عرف باید بگی. حالا در ما نحنفی هم اگر بریم روی ذهن عرف، آیا میگه استطاعت از حالاته یا قوام موضوعه؟ اگر استطاعت از حالات بدانیم، استصحاب جاری می شود، ندانیم نمی شود. اگرم شک کنیم که آیا این مسئله اصولی هم دقت کنیم، اگر هم شک کنیم که استطاعت از حالاته یا تبدل موضوعه، بازم استصحاب جاری نمیشه. چرا؟ میگن احراز وحدت در موضوع باید باشه، احراز کنی واجب است. در استصحاب احراز وحدت موضوع، وحدت بین چی و چی؟ بین قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه. کنتو علا یقین من وجوب الحج عند الاستطاعه، این قضیه متیقنه. الان اشک بعد از زوال استطاعه، موضوعش کنتو بود، الان اشکو هست، موضوعی هر دو منم. پس احراز وحدت موضوع بین قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه در استصحاب باید بشه. اگر احراز وحدت نشود، استصحاب جاری نمیشه. درست؟ به هر حال این دلیل سوم هم با مشکلاتی روبرو شد. تا به حال سه تا دلیل گفتیم، دو سه دلیل دیگر فردا انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.